ادامه قدم 9 صفحه 111 پاراگراف دوم به احتمال زیاد. بله.
به احتمال زیاد ما گرفتاری های خانوادگی داریم یا شاید روابط عاشقانه ای داشته باشیم که نخواهیم کسی از آن مطلع شود. ما شک داریم که الکلی ها در اساس با دیگران تفاوت چندانی داشته باشند. اما به هر حال مشروب خاری روابط جنسی را میان زن و شوهر مختل می کند. زندگی با یک الکلی باعث می شود که همسر او خسته و رنجیده شود و در نتیجه ارتباط و آموزش آنها نیز از بین می رود. این مطلب از هر لحاظ کاملا قابل درک است، اما از طرف دیگر شوهر احساس تنهایی می کند و به حال خود متاسف می شود و پرسه زدن در کلوب های شبانه یا شبیه آن را آغاز می کند تا بلکه مکملی برای عیش خود دست و پا کند، شاید با زنی که درک می کند در خفا روابط هیجان آوری را شروع کند و در واقع ممکن است که این زن قادر به درک او هم باشد. اما به هر حال در این مورد چه باید کرد؟ مرد درگیر معمولا در این مواقع از احساس ندامت شدیدی رنج می برد، مخصوصا اگر همسر وفادار و شجاعی داشته باشد که از دروازه های جهنم به خاطر او عبور کرده باشد.
سپاس. این بخش از کتاب داره در مورد جبران خسارت روابط عاشقانه و رابطه بین همسرها میخواد صحبت میکنه. خب کسی که داره مسکن استفاده میکنه احتمالاً شاید چه به لحاظ روحی و چه به لحاظ جسمی در مقابل فردی که یارشه کم بذاره. لحاظ روحی با هم درگیرن، نمیتونن با هم ارتباط برقرار بکنن، روابط جنسیشون مشکل دار شده، روابط عاطفیشون مشکل دار شده و در نتیجه خسارت وارد کردن. حالا چه زن چه مرد فرقی نمیکنه. کتاب اسم مرد رو برده ولی من میگم فرقی نداره چه زنی که داره مسکن استفاده میکنه چه مردی که داره مسکن استفاده میکنه، این تاثیر میذاره رو روابطش. حالا یکی میگه من روابط جنسی نبوده ولی تو روابط عاطفیمون خیلی تاثیر گذاشته، ما با همدیگه رابطه هم داشتیم تو کل زمان ولی با همدیگه مهربون نبودیم، در کنار همدیگه نبودیم، واقعا هوای همدیگه رو نداشتیم و اون چیزی که لایق طرف مقابلم بود من داشتم جای دیگه خرج میکردم. و در ادامه چه اتفاقی بیفته برای این فرد؟ در ادامه اتفاقی که بیفته برای این فرد خیانت بکنه، حالا چه خانم چه آقا فرقی نمیکنه، بره یه یار دیگه ای رو انتخاب بکنه. حالا این خیانت خیلی شاید سری ذهنشون بره سمت اینی که این خیانت حتما باید رابطه جنسی باشه. خیر، این خیانت میتونه در حد ارتباط کلامی باشه، ارتباط پیامی باشه، در حد این باشه که بره ببینتش فقط برگرده، در حد این باشه که مثلا چه میدونم، در حد این شاید رابطه هم برقرار کرده باشه، مثل همین چیزی که داره کتاب میگه. چی کار باید کرد؟ امروز به این درک رسیده، داره 12 قدمی میشه، تو قدم 8 نوشته باید از همسرش جبران بکنه، الان تو قدم 9 میخواد توضیح بده که با این مسئله چجوری باید برخورد کرد. و این مسئله‌ایه که کتاب خیلی قشنگ میاد روش با مثال توضیح میده. باز منم حالا انتها توضیح میدم، باز اگه سوالی هم بود بپرسید. ادامه بدید.
داستان هرچه که باشد قاعدتاً اقداماتی برای تسیان لازم است. اگر مطمئن باشیم که همسرمان از قضیه مطلع نیست، آیا باید او را در جریان بگذاریم؟
یه لحظه، اگر همسر مطلع نباشه، هیچی ندونه که من میرفتم مثلا با یکی پیام بازی میکردم یا میرفتم میدیدمش یا رابطه میذاشتم، آیا اینجا تو جبران خسارت باید برم بهش بگم که فلانی من این کارو میکردم؟ اینجا از اون جبران خسارتایی که اگه بری این کارو بکنی مستقیم یه خسارتی رو خسارت اضافه میکنی. طرف نمیدونسته، مطلع نبوده، میری بهش میگی که من این کارو کردم، اصلا اون نمیتونه اینو هضمش بکنه، نمیتونه بپذیرتش. پس واسه فردی که اطلاع نداره، همسری که اطلاع نداره، نباید بری براش توضیح بدی که من این کارو کردم و اینجوری بودم و حالا چی کار باید بکنی رو هم میگیم به چه شکلی باید بشه. فقط در همین حد بهتون بگم که این جبران خسارت یک جبران خسارت غیر مستقیمه، شاید به این شکل باید انجام بشه که عزیزم من بنا به درک آگاهیم توی برهه زمانی هوای خودم و تو رو نداشتم، دیگه توضیح بیشتری داده نمیشه، به هم ریخته بودم، ناآروم بودم، امروز به این درک رسیدم، برای تو کم گذاشتم، چی کار میتونم انجام بدم که جبران بکنه؟ ببخشید نه، جبران خسارت، ببخشید معذرت میخوام نیست، معذرت میخوام با جبران خسارت فرق، حلالم کن مسخره است تو جبران خسارت. دیدی مثلا یکی میخواد بره یه جایی یه مهمونی میگیره، همه رو هم دعوت میکنه، بعد تش هم میگه ببخشید حلالم کنید، خدافظ خدافظ. جبران خسارت با ببخشید حلال، چی کار میتونم بکنم جبران کرده باشم؟ ولی دیگه براش توضیح نمیدی که چی کار میکردی. به هم ریخته بودم، آشفته بودم، حالم خوب نبود. پرسید چی؟ عزیزم خواهشن نریم تو گذشته، من دلم میخواد این لحظه و آیندمون رو در حقیقت بسازم، این لحظه میخوام خوب زندگی بکنم. اوکی؟ پس این برای مسئلهیه که طرف مقابل هیچی نمیدونه، یعنی همسر نمیدونه که چه خیانتی داشته صورت میگرفته. خب ادامه بده.
از نظر ما همیشه نه. اگر همسر ما به طور کلی از بیبندوباری ما مطلع باشد، آیا باید مشروح آن را به تفصیل برایش توضیح دهیم؟ ما بدون شک باید به قصور خود اقرار کنیم، اما اگر همسر ما در مورد جزئیات مصرانه پیگیری کند، باید به او بگوییم که ما اجازه درگیر کردن دیگران را نداریم و با آنکه از کرده خود پشیمان هستیم و به امید خدا دیگران را تکرار نخواهیم کرد، اما بیش از این دیگر کاری از دست ما ساخته نیست.
ممنونم. خب تو مورد اولی گفتش که به طور کلی نه، یعنی اگر نمیدونه داستان تعریف نکن براش، برو با غیر مستقیم جبرانش کن. ولی اگر موردیه که همسره میدونه که تو یه کارهای میکردی ولی نمیدونه چی جوری و با کی و به چه شکلی، میری و قصور خودت اعلام میکنی، عزیزم من یه مدتی حالم خوب نبود، آشفته بودم، به اشتباهاتی کردم، یه خیانتایی کردم، ولی از من نخوا بیام برای تو جزئیات باز بکنم، بگم با کی بودم، چی کار میکردم، من امروز پشیمونم از این کاری که کردم. این برای اون موردیه که همسره میدونه ها، ولی نمیدونه چه جوری بوده با کی بوده، ولی اطلاع داشته که یه کاره، من آشفته بودم، به هم ریخته بودم، من به تو خیانت کردم، خیانت عاطفی بهت کردم، خیانت جنسی بهت کردم، امروز اومدم و پشیمونم، نادمم از کاری کردم، چی کار میتونم بکنم جبران بکنم، حاضرم هر کاری بکنم که تو برای جبران بشه و رضایت تو رو جلب کنه. خب پس توی این مورد دوم لازمه که عنوان بشه واسه فردی، همسری که در جریانه و بچه یه سری هم هستن شک دارن. اونی که شک داره چی؟ اونو بریم بگیم نگیم؟ نه، اونی که شک داره هم بگو نه نبوده، نیست. خیلی ها اینجا به من میگن که این دروغه، خب ما داریم دروغ میگیم دیگه به اونی که شک داشته بدیم. نه، این بنا به آگاهید داری یه آرامشی رو در حقیقت تولید میکنی. فیلم اول داستان عارف رو بگم، یه عارفی نشسته بوده داشته در حال عبادت بوده، یهوی از در یه فردی پریشون وارد میشه، بعد برمیگرده میگه چند نفر دنبال منن، میخوام منو بکشن، کمکم کن. دیگه نمیپرسه چی کی، فقط میبینه یه آدم پریشونه، میگه بیا برو اون تو، در میبنده، صندلی خودشم میبره میذاره اونجا، در باز میکنم میان تو، میگن که یه آدمی داشته فرار میکرده شما ندیدی؟ میگه از لحظه که من اومدم جلو این در نشستم کسی رو ندیدم. این بنا به آگاهی خودش یه کاری کرد که لحظه‌ای که نشسته بودم که ندیده بود دیگه. ولی آیا این یک چه میدونم دروغ مصلحتیه؟ نه، این آگاهیه که در حقیقت صلح و آرامش رو ایجاد کنه و یه خسارتی رو خسارت ها اضافه نشه. فیلم رسوایی رو اگر ندیدید برید ببینید، فیلم قشنگه، فیلم خوبیه. یه دختری ساکه، آره ساکه، یه حاج آقایی و یه عارفی رو میدوزده، بعد بین را که داشته میرفته فکر میکرده الناز شاکر بس بر فکر میکرده تو ساک پول و ایناست، بین را میگیرنش، ساک رو باز میکنن، میبینن که عبا و عمامه یه شیخی، میگن که داستان چیه؟ میگه که اینا رو به من داده ببرم براش فلان عارف بشورم. میگن که نه داری دروغ میگی. میبرنش جلو در خونه، درو میزنن، عارف میاد جلو درو، میگن که آقا ما این خانم رو گرفتیم، میگه که شما این ساک و لباساتون دادین بهش که ببره بشوره. میگه بله جوان من دادم برای این که بشوره. بعد وقتی که اونا میرن برم گردن میگه به خاطر اینکه من خراب نشم ببر اینا رو واقعا بشور و بیار. یعنی بنا به آگاهی خودت اجازه نمیدی فرد مقابلت پریشون حال، یعنی اون کسی که شک داره نه، ولی اونی که میدونه در جریانه، حالا دقیق نمیدونه شخص مقابلت شاید که شاید هم بدونه، یک دونه هم دیده باشه، دو تا هم دیده باشه، به اون میری میگی یا من اشتباه کردم، ولی دیگه تو جزئیاتش نمیری چه جوری بود، با کی بود، شروعش چی بود، داستان براش تعریف نمیکنی. تو این بخش من فکر میکنم این بخش کامل توضیح دادم. حالا باز اگه کسی سوالی چیزی داره در مورد این بخش بپرسه من جوابشو میدم. لحظه هم اجازه بدید. کتاب هم خیلی قشنگ میگه. اما اگر همسر ما در مورد جزئیات مصرانه پیگیری کنه باید به او بگویم که ما اجازه درگیر کردن دیگران رو نداریم. مرد باشه بفهمه طرف مقابله خانومش کی بوده خون به پا میشه، زن باشه بفهمه طرف مقابل شوهرش کی باشه با حسادت و داستان بازم درگیری و آشفتگی و ایجاد میشه. یعنی کمکی نمیکنه من برم بگم چهار تا آدم دیگرم درگیر بکنم، پس باید دقت بکنم که خسارتی به کس دیگه ای وارد نکنم روی مسئله. من بنا به آگاهیم اشتباه کردم امروز اومدم، ولی از من بخواد که افراد دیگر رو درگیر نکنم، اونا هم میتونن زندگی خودشون رو داشته باشن. من امروز چیکار میتونم بکنم که تو جبران بشه برای تو؟ حالا باز اینا یه بخشش که گفتم غیر مستقیم بود، اون قسمت اول که در حقیقت میری و میگی که من آشفته بودم به هم ریخته بودم ولی داستان تعریف نمی کنی واسه کسی که اصلا نمیدونه طرف مقابلت چیه. این قسمت دوم که میری و میگی آره من یه اشتباهی کردم، من به تو خیانت کردم، ولی اسم اونا رو نمیبری، تقریبا میشه گفتش که نیمه مستقیمه، ولی مستقیما میری ولی خب کل جزئیات رو براش تعریف نمی کنی. سوالی هست؟ کتاب خیلی قشنگ توضیح داده، شاید من با توضیحات همه مقدار زیاد حتی خرابش بکنم. بفهم
ما میدانیم که ممکن است استثناهای قابل توجهی وجود داشته باشد و اصلا مایل نیستیم هیچ گونه قاعده ای برای این کار معین کنیم، اما با این تفصیل ما به این نتیجه رسیده ایم که این بهترین روشی است که می توانیم اتخاذ کنیم.
بچه‌ها یه سری استثنا وجود داره، استثنا رو باید با کی هماهنگ بکنید؟
با راهنما،
مشاور روحانیتون راهنما. این یه اشل کلیه ولی چارچوبی نداده این کتاب، یه دو تا مثال داده میزنه. در کل استثناءاتی وجود داره و یک نفر شما باید خارج از خودتون مشورت بکنید و اون فرد به شما بگه چی کار بکنید. یعنی باید به یه نفر اعتماد بکنید، یه فردی که از شما 12 قدم و جبران خسارت جلوتر کرده باشه.
طریقه پیشنهادی ما یک طرح یک طرفه نیست و همونقدر که برای شوهر مفید است برای زن هم هست و اگر ما بتوانیم قضیه را فراموش کنیم همسر ما هم میتواند. به هر حال بهتر است بی جهت از کسی اسمی نبریم که مبادا همسرمان حسادت خود را بر سر او خالی کنند.
ممنونم. بچه توی رابطه عاشقانه، رابطه دو طرفه، حالا چه شما فردی باشی که میخوای بری جبران خسارت بکنی، چه فردی باشی که دارن ازت جبران خسارت میشه، همکاری دو طرف خیلی نیازه. یعنی وقتی یه طرف میاد پیش من میگه که اعلام میکنه که من خیانت کردم، اشتباهی کردم، منم اینجا باید در حقیقت با اون همکاری بکنم که این مسئله عبور بکنه. خب شاید هم طرف مقابلم یا من باشم یا هر کسی دیگه همکاری رو نکنه، ولی نتیجه این اون لحظه بهتر میتونه باشه. این که ما بیایم نام کسی رو ببریم، فرد سومی رو وارد این داستان بکنیم، باعث حسادت، سوءظن و حتی پریشون حالی بیشتری هم میشه که توضیحاتش رو دادم.
ممکن است در بعضی موارد نیاز به حداکثر صراحت باشد. هیچ کس از خارج نمیتواند این گونه مطالب خصوصی را بررسی و ارزیابی کند. شاید زن و شوهر به این نتیجه برسند که بهتر است راه محبت و مهربانی و درک را انتخاب کنند.
شاید زن و شوهر بعد از این جبران خسارت به این نتیجه برسند که با همدیگه مهربون‌تر بشه. هیچ اصول کلی نداره، ولی شاید بعد از این جبران خسارت این اتفاق بیفته. طرف مقابلم برگره بگه آره منم به تو حتما من یه بیمهری کردم تو اون زمان به تو، که تو هم شاید این اتفاق بیفته، ولی نمیتونیم بگیم حتما اینه. ولی شاید به این نتیجه برسن که باید با هم دیگه مهربون تر باشن، بیشتر به هم دیگه محبت کنن
و گذشته را به گذشته ها بسپارند. ممکن است هر یک دست به دعا بردارند و خوشحالی طرف دیگر را در صدر دعای خود قرار دهند و همیشه به خاطر داشته باشند که با یکی از مخربترین احساسات انسانی یعنی حسادت سر و کار دارند.
شاید هم هر دعا رو پیش مسیرشون بکنن، شاید برگردن بگن که بهتره کمتر با هم دیگه صحبت کنیم و سعی کنیم بیشتر برای هم دیگه دعا بکنیم بعد از این جبران خسارت. بهتره که ارتباطمون با هم دیگه یکم محدودتر بشه و اینقدر پیگیر نباشیم که چی بوده که حسادت بیشتری رو تولید بکنیم. در حد این که طرف اومده یا من دارم میرم کفایت میکنه، فقط دیگه از اونجا به بعدش رو به خداوند بسپارم و راه دعا رو پیشه کنم. یک کدوم از اینا معمولا اتفاق میفته.
در میدان جنگ یک فرمانده عاقل به جای ریسک و شاخ به شاخ شدن میتواند از جناح دیگری وارد شود و قائله را ختم کند. اگر اشکالات فوق هم در کار نباشد، مطالب زیاد دیگری وجود دارد که باید به آنها رسیدگی کنیم. گاه از یک الکلی میشنویم تنها کاری که باید انجام دهم دوری از الکل است. البته که باید از الکل دوری کند و اگر نکند خانه و خانواده‌ای برایش باقی نمی‌ماند. اما هنوز راه دور و درازی در پیش دارد و تا جایی که تمام رفتار ناشایست و مبهوت کننده خود را نسبت به همسر و والدین جبران کرده باشد، فاصله ها دارد. درجه صبر و تحمل همسران و مادران.
یه لحظه اجازه بده این جمله آخر رو میخوام جدا در تشرف بزنم. جلسه قبلی گفتم، این جلسه هم میگم، بعضی از الکلیا، بعضی از افرادی که مسکنشون رو ترک کردن میگن که همین که دیگه من مصرف نمی کنم، مثلا اون کار قبلیمو نمی کنم، باید برم خداشون رو
شکر
بکنم. در صورتی که اینجا به صراحت میگه که بابا تو این کار طبیعی رو داری انجام میدی، این کار رو نکنی کلا خانه و کاشانت هم از هم میپاشه، کار شاقی نمی کنی، خدا رو شکر بکن که امروز پاک هستی و ادامه نمیدی. اما اون جبران خسارت، اون ویرانی که تو به وجود آوردی رو امروز باید بری جبران بکنی. ببین این جمله جمله خیلی قشنگیه. بذار از اولش بخونم. گاه از یک الکلی میشنویم تنها کاری که باید انجام ده هم دوری از الکل. البته که باید الکل از الکل دوری کنی و اگر نکنی خانه و خانواده برات باقی نمیمونه. اما هنوز راه دور و درازی داری در پیش داری تا جایی که تمام رفتار ناشایست و مبهوت کننده خود را نسبت به همسر و والدینت جبران کرده باشی. یعنی این که میگی من همین که مصرف نمی کنم بسه، برام خودشون رو شکر بکنن. مثل این میمونه که مثلا یه فردی بیاد ببینه خونش آتیش گرفته، زندگیش سوخته، برگرده به همسرش بگه خدا رو شکر که حالا مثلا دارم بهت میگم داریم زندگی میکنیم. نه دیگه، این خونه سوخته، خدا رو شکر که درست، ولی باید پاشیم و یه کاری بکنیم. خدا رو شکر که خدا رو شکر، خوشحال نمیتونیم اینجا باشیم، اینجا باید عمل کرده درستی انجام بدیم. سوخت، خدا رو شکر که سالمیم، امروز چه کار باید بکنیم؟ پس این جبران خسارت اینجا حتما باید انجام بشه. چیزی نیست که بگیم که همین که مثلا من دیگه خونه آتیش نمیزنم و زندگی به هم نمیریزم بسه. من آتیش گرفته بودم، خودم تو کانون آتیش بودم، حالم خوب نبود، نیاز داشتم مصرف کنم، آشفته بودم، حالا هر چیزی، تنبلی، پرخوری، شهوت، مواد مخدر، مشروب، هر چیزی داشتم مصرف میکردم، تو حال هوای خودم بودم. از آتیشی که من داشتم که تو کانونش من بودم، دورورم هم سوختن دیگه، خیلی آتیش گرفتن دیگه، زندگی خراب کردم دیگه. آیا امروز میتونم بگم که حالا گذشت و گذشت تموم شد رفت؟ من ناآگاه بودم، ولی من اون کار رو انجام دادم، مسئولش که هستم، که من کردم دیگه، آگاهیم در همون حد بود، ولی مسئولشم. امروز باید برم و جبرانش کنم، امروز باید برم هر چقدر ناآرومی تو این جهان هستی ایجاد کرد، امروز باید برم آرامش جایگزین کنم. هر چقدر فتنه و آتیش ایجاد کردم رو دادم صلح جایگزینش کنم. این جمله آخرم بخونی.
درجه صبر و تحمل همسران و مادران الکلی ها از حدود متعارف می گذرد و اگر این طور نبود اکنون اصلا خانواده ای وجود نداشت و شاید تا به حال ما هم مرده.
اطرافیان ما، بچه حالا کتاب میگه مادران و همسران، ولی من میخوام بگم اطرافیان مصرف کننده که داره یه چیزی مصرف میکنه خیلی صبوری میکنن، ولی شاید تا الان هیچ خونه و خانواده ای نبود اگه میخواستن صبور نباشه. یعنی خداوند به اونها یه طاقت و صبری داده که سفت و محکم وای میستن. و این فقط میشه میتونه بگم که شکرگزاری و سپاسگزاریه، واقعا لطف خداونده واقعا، چون خارج از صبر و تحمله. یه فردی که داره مصرف میکنن رو توجه بکنید. ما حتی گاهی وقتا میبینیم آدمایی که آشفته هستن، حالا هر نوع مصرفی دارن میکنن، از یه خانم یا آقایی رو در نظر بگیرید که داره مصرف مواد مخدر میکنه تا یه فردی که داره فساد رو ترویج میده. ببینید چه حالش بده، به عنوان یه فردی که داری از بیرون میبینیش اصلا حالت بد میشه. فکر کن مثلا خانواده درجه یکش بودی، پدر این فرد بودی، مادر این فرد بودی، خواهرش بودی، برادرش بودی، خیلی صبر و تحمل میخواد. بفهم.
الکلی همچون گردبادی تنوره کشان از میان زندگی دیگران می گذرد. دلها می شکنند، رابطه های شیرین می میرند و صمیمیت ها رو شکن می شود.
ممنونم. بچه ساختمون پلاسکو چندین سال طول کشید ساخته بشه، ولی در عرض چند لحظه فرو ریخت. چقدر شکستن آسونه، ساختم ولی طول می کشه. شکوندن یه لحظه است. الکلی اونی که داره مسکنش است، تنور کشان از بین خانواده ها میگذره و میسوزونه هرچی که اطرافش هست، داره میسوزونه، داره از بین میبره، داره همینجور لطمه میزنه، فرزند و پدر و مادر نداره، خودش هم تو کارن، خودش هم از همه بیشتر داره میسوزه، اصلا ما کار به اون از این نداریم، ولی داره همه رو نابود میکنه، به همه داره آسیب میزنه. میتونیم واقعا بگیم که این جبران خسارت نمیخواد؟ یک، جبران خسارت نسبت به دیگران. دو، جبران خسارت نسبت به خودش اینه که هر وقت یاد اون موقع بیفته با خودش تو صلح باشه، نه تو جنگ. آره، آگاهیم در همون حد بود، نمیدونستم. یعنی این جبران خسارت اصلا ناممکنه. من تو گذشته یک گندایی زدم، خونه ها ویرون کردم، اعصابا خورد کردم، دلا شکوندم، خانواده ها پاشیدم، موجب ورشکستگی مالی شدم، عاطفی شدم، بعد امروز بگم که همین که مثلا نمی کنم باید برم بگم خداشون رو شکر؟ میشه همچین چیزی؟ اصلا امکان داره همچین چیزی؟ نمیشه. پس این که من جبران، همین که نمی کنم برم، خودش یه جبران خسارته، این یه جوکه. و اینو اگر جایی شنیدین اینو باورش نکنین. حالا جلوتر حرف میزنم، ولی بچه ها درهای بهشت به روی آدم این قدم ها باز میکنه. تو قدم 4 و 5 این جمله مهدیه، مهدی اولیای خیلی قشنگی، میگه تو قدم 4 و 5 یه 20 درجه در بهشت به روی آدم باز میشه وقتی که اقرار میکنه، میخونه، یه ذره حالش خوب میشه. تو قدم 6 و 7 وقتی که فروتنی و رو نواقصاش داره کار میکنه میشه 40-50 درجه. تو قدم 8 و 9 جبران خسارت، من میگم این تا 60-70 درجه خیلی باز میشه این دره. جبران خسارت یه شهامتی میخواد. بریم مثلا به یک آدمی که آدمی نیست که رعوف هم باشه نسبت به تو، یه آدمی مثال دارم به شما میگم، دخلش رو زدی، دخل مغازش رو زدی، یا مثلا یه جنسی برداشتی پولش رو ندادی، امروز بری جلو در مغازش میدونی احتمال داره زنگ بزنه بگه صداده، بگه ای تو بودی این همه تا حالا جنسه، احتمال این قضیه رو میدی؟ میترسی؟ تمام بدنت شده استرس، استرا، اونجا دعا میکنی میگه خدایا من بدون تو نمیتونم، خودم به دستای تو میسپرم، و بعد میری اونجا. خب این واقعا یه جسارت میخواد، فوق العاده این قدم و قدم های سنگینیه، و افرادی که اینا رو انجام میدن واقعا در روی نور بهشت به سمتشون باز میشه. این کسی که تجربه نکنه در رابطهش هر چقدر بشنوه حرف بزنه اصلا درکی نداره نسبت بهش. یعنی یه حال فوق العاده عالی میاد سراغ اون آدمی که بره و پا رو ترسش بذاره. ولی بچه ها جبران خسارت کردن مثلا از کدوم پدر مادری، کدوم خواهر برادری، کدوم همسری معمولا میاد مثلا بری ازش جبران خسارت بکنی بعدش بیاد بگی که مثلا واقعا بیا این پوله رو به من بده یا من نمیبخشمت. داریم؟ پس این خیلی سنگینه ولی خیلی حالی خیلی باشه که واقعا لایق این بشیم که بگذریم از خودخواهیامون و یک بار خودمون رو بسپاریم به خداوند، اعتماد کنیم. ادامه بدید، هر جو سوال هست بپرسید.
عادت خودخواهانه و بیتوجهی او به خواست دیگران باعث می شود که آشوب و استراب بر خانه سایه افکنند. از نظر ما مردی که می گوید دوری از الکل کافی است، از روی بیفکری این حرف را می زند. او مانند دهقانی است که پس از برگشتن از صحرا متوجه می شود خانه و مزرعش به کلی ویران شده است، اما به همسرش می گوید عیال مثل اینکه اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده. خوشحال نیستی که دیگه باد نمیاد؟
اینم که تعریف کردم دیگه.
بعدی یک دوره طولانی بازسازی در پیش داریم و باید مشغول شویم. منو
یه لحظه خط بکشید زیر یک دوره طولانی بازسازی در پیش داریم. خانم شما که سوال پرسیدی گفتم بهت حالا کار داریم. یه دوره طولانی ما بازسازی نیاز داریم، یعنی من وقتی 12 قدمی میشم باید به خودم فرصت بدم تو این قدم ها آروم آروم یاد بگیرم، خطا بکنم، تلاش بکنم، تو مسیر بهبودی تلاش بکنم. اینجوری نیستش که بچه ها غیر عادیه، واقعا غیر عادیه که بیاد بگی مثلا تو این جلسه ها بگی که مثلا تو یک لحظه بگی من دیگه من هیچ خطا و اشتباهی نمی کنم. به همون شدت که این بهبود پیدا کرده به همون شدت هم احتمال داره دوباره بیماری، چون اینا درک پشتش نیست، اینا تجربه پشتش نیست. بیشتر میشه گفتش که بیشتر حالت احساسیه تا واقعیت. ولی اونی که آروم آروم آماده داره میشه، یعنی سن پاکی رو من دارم مطرح میکنم و سن پاکی منجر به این میشه که آروم آروم یه فردی حافظیده میشه. دیدید مثلا آهنگر رو چی کار میکنن؟ یه فلز رو وقتی میخوان به شکل و فرم بدن هی میکنن داخل آتیش سرخ میشه، هی میارن بیرون شق 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 روش میزنن، دوباره میکنن داخل آتیش سرخ میشه دوباره میارن بیرون روش میزنن. انقدر این کار رو میکنن که اون شکل و فرمی که میخواد رو میگیره. پس ما یک دوره طولانی بازسازی در پیش داریم، نباید انتظار داشته باشه که مثلا بیا اینجا 1 2 3. نه، زمان به خودت بده، فرصت به خودت بده. خب
من و من کردن، پشیمانی و تأسف به هیچ وجه جوابگوی آن نیست. من و من کردن؟
نه،
من
و
من کردن.
باید با خانواده خود به گفتگو بنشینیم و تمام مسائل گذشته را بدان گونه که اکنون میبینیم تجزیه و تحلیل.
یه لحظه اجازه بده، این یه جمله جمله‌ایه که یا بریم بگی من پشیمونم، من اشتباه، من بچه تو جبران خسارت بری بگی من معذرت میخوام، منو ببخش، من احساس تأسف میکنم، اینا مسخره است. بری منمن کنی بگی من یه آدم عاجزی بودم، اینا رو میگی ولی بعدش بعد بگی که چی کار میتونم بکنم جبران بکنم که تو منو ببخشی، موجب رضایت تو بشم. مثل خود پاراگراف قدم 8، ما آماده میشیم برای جبران خسارت. من اومدم جبران خسارت بکنم، نه اومدم معذرت خواهی بکنم. معذرت خواهی رو بذارید یه گوشه ای، معذرت خواهی با جبران خسارت فرق میکنه. یعنی یکی الان اگه تو ذهنشه تو اون لیستش نوشته بعد میگه که خب من که رفتم و فلانی معذرت خواهی کردم، بچه ها معذرت خواهی جبران خسارت نیست. من باعث ناآرامی تو شدم، من متاسفم از این قضیه، اما چیکار میتونم بکنم که جبران کرده باشه، چجوری میتونم جبران بکنم که تو منو ببخشی. یعنی باید یه کاری انجام بدم. خب
باید مراقب باشیم که از آنها انتقادی نکنیم، حتی اگر نقصهای آنها چشمگیر هم باشد فرقی نمی کند. به احتمال زیاد رفتار خود ما باعث قسمتی از آن شده.
هیچ انتقادی ما نمی کنیم، یعنی نمیریم اونجا به طرف مقابلمون بگیم تو همین ایراد داشتی یا ببین من این کارو کردم، اگه من به تو مثلا خیانت کردم به خاطر این بود که تو هم به من بیمهر بودی. حتی اگر فرد نقطه ضعف یا موردی داره که انتقاد میتونه پوری باشه، ما هیچ انتقادی نمی کنیم. من حتی این سوال رو پرسیدم از استادم، گفتم که رفتیم اونجا دارم جبران خسارت میکنم، طرف برگشت به من گفتش که میشه به من بگی اشکال کار منم کجا بود؟ گفتم من اینجا میتونم به طرف بگم اشکال تو هم اینجا اینجا بود؟ میگفت نه، باید بهش بگی که این جلسه من اومدم که جبران بکنم. اگه دوست داشتی بعدا در رابطه با این مسئله صحبت میکنیم. یعنی کل جبران خسارتتون رو اختصاص میدید به کاری که خودتون انجام دادید تو اون جلسه، نه کاری که اون کرده. حتی اگر موردی باشه که بشه در رابطه صحبت کنیم، ما کاری نداریم، من اومدم بابت کاری که اون روز کردم وایستادم و میخوام جبران بکنم، اومدم آمادم برای جبران کردم.
بنابراین در مورد مسائل خانوادگی یک خانه تکانی انجام می دهیم. در دعا و نیایش صبح هر روز از آفریدگار طلب راه نمایی می کنیم. راه صبر و حوصله، تحمل، مهربانی و عشق را جویا می شویم.
دعای صبحگاهی. ما اینجا داریم آماده می شیم برای قدم 11 که میگه ما با راه دعا و مراقبه. هر روز صبح با دعا و مراقبه که شروع می کنیم میگیم راه صبر و حوصله و تحمل و مهربانی و عشق رو جویاییم پروردگار. یعنی روزمون رو در حقیقت با مدد جستن از پروردگارمون شروع میکنیم. من اینو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، نه، راه تحمل، راه صبر، راه عشق، جویای اینام، چجوری میتونم خدمتگزار باشم؟ خدایا امروز چجوری من میتونم خدمتگزار باشم به افرادی که خودشون دارن مسکن استفاده میکنن؟ به افراد چگونه میتونم به آدمای کمک بکنم که خودشون در حال مصرف هست؟ خب خیلی الان ما با آگاهی که به دست آوردیم دیدیم که معمولا افراد دارن مسکن استفاده میکنن، به یه بیمار کمک کردن کار آسون نیست. کسی که حالش خوبه که حالش خوبه دیگه، تو بری بگی اونجا بگی سلام، اون میگه علیکم السلام، اون که کاری نداره که. چجوری میتونم به یه بیمار کمک بکنم؟ چجوری میتونم به یه فردی که پریشونه، حالش بده، مسکن داره استفاده میکنه، از خالقش دور افتاده، درک درستی نسبت به خالقش نداره، به هم ریخته است، چجوری میتونم به اون کمک؟
زندگی روحانی تئوری نیست، بلکه باید عملا بدان طرف زندگی کنیم.
اینم گفتم ولی فکر کنم تو وایسا نبود. بچا یه فرد معنوی کیه؟ حرف زدن و حرف خوب حرف زدن، مثلا من اینجا خوب حرف زدم که معنوی نمیشم که. دقیقاً داریم میگه زندگی روحانی تئوری نیست، بلکه باید عملا بدان طریق زندگی کنیم. یه فرد معنوی کسیه که تو مسائل روزمرهش از نفسش میگذره. یه فرد معنوی کسیه که بهش ظلم میشه ولی ظلم نمیکنه، بهش بی احترام میشه ولی بی احترام نمیکنه. یه فردیه که جلوش رو میگیرن، زیر سوالش میبرن ولی زیر سوال کسی رو نمیبرن. چرا؟ چون به این درک رسیده که کس دیگه ای وجود نداره که ناشفتگی های درونشه که اومده مقابلش قرار گرفته و داره مقابله میکنه باش. پس از کی انتقاد کنه؟ از کسی انتقاد بکنه که فردا مجبورشه بره به خودش دوباره جبران خسارت بکنه و حالش بدتر میشه اگه امروز جلوش وایسته که در نتیجه سکوت پیشه میکنه، در نتیجه وایسته سوال میشه. پس با حرف زدن من معنوی نمیشم، با عمل کرده. خب
در صورتی که خانواده ما تمایلی برای زندگی به طریق روحانی نداشته باشد، اصرار موردی نخواهد داشت و نباید مرتب بحث اصول روحانی را به پیش کشید.
خانواده دوست ندارم، اصرار ما نمی کنیم. من دوست ندارم آدم روحانی باشم. شما خودت اصلا طریق 12 قدم رو گرفتی، فرزندت، پدرت، مادرت، همسرت، هر کسی، پارتنرت، هر کی که هست، من این مسیر رو نمیپسندم. پاشو بیا بریم کلاس قدم، بیمعنیه. پاشو کتاب الکلی ها بخون، بیمعنیه. احترام میذاری به عقیدش، باشه عزیزم، هرچی تو راحتی، هرچی دوست داری. پس بچه ما اینجا اومدیم تو 12 قدم یاد بگیریم زندگی کنیم و بذاریم دیگران زندگی کنن. خودمون، چون دیگرانی وجود نداره. زندگی کردن من در گروه اینه که به کسی کاری نداشته باشم، زندگی کنم و اینقدر هی دخالت دخل و تصرف نکنم توی مثلا دیگران، بگم تو این شکلی باید باشی، تو اینو باید، تو ریشتو بزن، تو چه اون قیافه داری، نه زیر ابرو بردار، نمیدونم اون چیه پوشیدی، کارهایی که معمولا میکنی و موجب ناآرامی میشه اینا. بچه ریش خوب بود یا بدون ریش؟ الان ریش ها رو زدم، کدوم خوبه؟ به هیچکی ربطی نداره، مهم اینه که من چی فکر میکنم. با ریش و بی ریش معنی مفهومی نداره، اون چیزی که شما میپسندید نوع تفکر شماست. من اگه بخوام به نوع تفکر شما برم، دیگه من امیر نیستم، پشت نوع تفکرات دیگرانم. خب
آنها به وقت خود تغییر خواهند کرد. اعمال و رفتار ما بیش از حرفهای ما در مجاب کردن آنها تأثیر خواهد کرد. باید به خاطر داشت که 10 یا 20 سال زندگی با یک الکلی هر کسی را شکاک و بی‌اعتماد می‌کند.
ممنونم. اونو به اندازه خودشون به موقع تغییر خواهند کرد. شما مسیر خودتون رو درست بسازید، آدم های اطرافتون هم تأثیر می‌ذاره. خیلی از آدم ها، خیلی از افرادی که من دیدم عمل کرده درستی داشتن، تو صحبتاشون گفتن که بعد از یه سالی یه سنی اطرافیانشون اومدن ازشون درخواست کردن که مسیر بهشون نشون بده، راه بهشون نشون بده چه کار بکنن. پاراگراف آخرش کجا بود؟
اعمال و رفتار ما بیش از حرفای ما در مجاب کردن،
اعمال و رفتار ما بیشتر روی اطرافیان ما تاثیر میذاره تا اینکه بخوایم مجابشون کنیم بیان مسیرم. اعمال و رفتار تو بساز، آدم معنوی اعمال و رفتار تو بساز. میخوای به دیگران بگی سحرخیز باش، صبح بلند شو برو طلوع خورشید رو ببین، با ورزش صبحگاهی روزت رو شروع کن. میخوای به دیگران بگی که نظم داشته باش، پاشو از دور و بر خودت نظم رو ایجاد بکن، میذار خلوت کن، ببین وسیله اضافی چیه دور و برت. نظم میخوای یاد بدی دیگه، ببین اضافی ها چیه، ببین چیز چی دوتا داری سه تا داری، ببر به یه انسان دیگه بده بذارون هم داشته باشه. مثال دارم میگم و بعد ناخواستمون هم نظم رو یاد میگیره، ناخواستمون هم ترتیب رو یاد میگیره. این نیاز نیستش که واقعا پدر مادرهای ما رو تونستن تربیت بکنن، یه سوالیه که ولی رفتارشون رو ما کپی کردیم. خیلی جاها، خیلی جاها مثلا اطرافیان رو میگن چقدر شبیه بابات شدی، چقدر شبیه مامانت شدی. ناخواسته اعمال رفتار داره رو ما تأثیر میذاره. امیر چی میگه؟ هر چی گفت گفت. امیر چی کار داره میکنه؟ امیر میگه من یه آدم معنویم، آیا راحت از کنار یه آدم نیازمند داره میگذره؟ باست آدم معنوی نیست، ولی عداشو خوب داره، ماسکشو خوب زده. خب
بخونم؟
بفهمی.
ممکن است اشتباهاتی باشند که ما هرگز نتوانیم به طور کامل آنها را جبران کنیم. در این گونه شرایط اگر بتوانیم صادقانه به خود بگوییم که در صورت امکان به طور حتم آن را جبران می‌کردیم، دیگر جایی برای نگرانی وجود نخواهد داشت.
شاید یه سری موارد باشه که نشه جبران کرد. مثال فردی باشه که ندونیم کجاست، فردی باشه که فوت کرده باشه، موردایی باشه که دیگه هیچ خبری نداریم ازشون. یه سری سوالاتون بود دیگه. در همین حد بگی که هر وقت که دیدم پیداش کردم. البته تو عصر ما پیدا کردن آدم خیلی آسونه، ولی حالا به طور کلی داریم میگیم جبران میکنم کفایت میکنه. همین که بگی هر وقت که پیداش کردم دنبالشم، هر وقت پیداش کردم جبران میکنم، کافیه. اقدامتو بکن و اجازه بده ببین جهان هستی در مقابل قرار میده یا نه. این واسه کسایی که نمیدونی، چیزایی که نمیدونی چه جوریه، کجان. حالا یکی میگه حالا فردی مرده باشه، اون رو چی کار کنیم؟ خسارت مالی بهش زدیم، خسارت عاطفی بهش زدیم، دوتا مورد دیگه، یک مرده خسارت عاطفی زدیم، یکی مرده خسارت مالی زدیم. اینجا میگم بعدا نپرسید، بپرسید میگم بعد برید وایس گوش کنید. کسی فوت کرده، خسارت عاطفی بهش زدی، میشینی خلوت میکنی، فکر میکنی روبروت نشسته، باهاش حرف میزنی، ازش جبران میکنی، چون اون زنده است. اگر بازمانده ای داره میره به بازمانده هاش محبت میکنی. یعنی همین جبران خسارته رو یه روز آروم میری توی فضای آروم میشینی باش صحبت میکنی، دعا میکنی از طریق دعا و مراقبه در حقیقت با اون آدم، اون آدمی که عاطفی خسارت زدی و فوت کرده، جبران میکنی. بازمانده داره به بازماندهش، بازمانده ای نداره به این شکل. خسارت مالی زدی، فرد فوت کرده، میری و این خسارت مالی رو اگر بازمانده هاش نیازمندن به اونا میدی. وضعیتشون بد نیست، نه، جای دیگه که افراد نیازمندن به بر خرج بکن، بد نیست نداریم، نیازمندن، فقیرن، محتاجن، به بر به اونا بده. این البته روش من ها، من حکم نمی کنم، این چیزی که به عقل من میرسه، استاد منم به این شکل گفته، منم به نظرم درست میومد. چرا؟ بچه ما خیرات میکنیم. خیرات معمولا چجوری میکنیم؟ یه خورما میگیریم، شب پنجشنبه رو میافتیم تو خیابون، هر کیم رد میشه یه چیزی زبونش میگه و میندازه بالا. آیا اون واقعا میرسه؟ آیا واقعا اون خیراته؟ به نظر من نه. ولی اونی که واقعا نیازمنده، اونی که بچهش داره از گرسنگی شب خوابش نمیبره، ببری و به اون بدی، اون هر دعایی بکنه گیراست و میرسه و جاویدانه. جبران خسارت چی جوری میکنی؟ میری میگی با پول یکی دیگه واسه خودت افتخار ایجاد میکنی؟ نه، میری اونجا خودتو رسوا میکنی، میری میگی این پول مال من نیست، من این پول یه بنده خدایی برده بودم، امروز اون فرد فوت کرده یا نیست، نمیدونم کجاست. این جبران خسارت رو به اون آدم میگی، میگی هر چی دعا میکنی برای اون بکن، اینا برای من نیست. نرید با خیرات پول یکی دیگه که امروز تو زندگی دونه واسه خودتون آبرو بخرید،
بدتر میشه،
سنگین تر میشه فشار روتون. میری میگی یا مثلا من به یکی یه پولی را یکی بردم، امروز اون فرد نیست، این پول مال اونه، فوت کرده، نیست، این پول رو بردم تو زندگیت خرج کن، ولی هرچی خدا پدر مادر بیامرزه میخوای بگی به من نگو، چون من اینجا بدهکار بودم، این مال اونه. پس من گفتم افرادی که نیستن و گفتم میگی که به محض اینکه دیدیشون جبران میکنی، یه روششه. یه روش دیگه‌ش هم باز میگم، یه روش دیگه‌ش اینه که من یه جا بیمهری ایجاد کردم، یه جا تنفر ایجاد کردم، یه جای دیگه که مثلا اینجا باشه محبت ایجاد میکنم. چون انسان دیگه وجود داره بچه ها؟ نه، هممون یه چیزیم. ما به این درک رسیدیم که انسان یکیه، اصلا فرقی نمی کنه. پس من اگر جایی لطمه زدم امروز اون فرد رو نمی بینم، نه از رو غرورا، غرورم به من اجازه نمیده پیرم پیش اون، اگه غروره باید بری پیشش غرورتو بشکنی. البته با مشاور روحانیتون باید مشورت کنین در این زمینه، اون بهتون میگه کدوم جبران خسارت ها مستقیم و کدوم غیر مستقیم، ولی از رو غرور میری جلو میگی من اشتباه کردم. نه، واقعا نمیتونی پیداش بکنی، خبر نداری، یه دسته از آدم ها بودن، یه جبران، یه اشتباهی کردی به جهان هستی، امروز میری تو همین جهان هستی یه جای دیگه این خدمت رو میکنی، مثل این کاری که دارم من میکنم توی این کلاس. در مورد افراد مرده هم گفتم، چه اونایی که عاطفی بودن دعا میخونید، به بازمانده هاشون میید محبت میکنید، چه اونایی که خسارت مالی زدید براشون خیرات میکنید. خیرات هم که توضیح داره.
ملاقات بعضی از مردم گاه ممکن نیست، در این گونه موارد از طریق نامه مطالب را صادقانه با آنها در میان میگذارید. ممکن است دلایل معتبری در به تعویق انداختن بعضی از این موارد وجود داشته باشد، اما تا جایی که امکان دارد آن را به عقب نمیاندازیم.
ممکن افرادی باشن که اینجا نباشن، شهرهای دیگه باشن که حالا بچه داره این نامه گذاشتن که تا مال 80 سال پیشه، نه بگی فردا توی جلسه دیگه بگی من نامه نوشتم، سه هفته طول میکشه برسم مثلا موسکو. بهش پیام میدی، تماس میگیری، باش صحبت میکنی، کجاست؟ اینجا نیستش، ایران نیستش، یه جای دیگه است. عقب ننداز، بگو حالا تا حالا وقت دارم. شروع کن با مشاورت هماهنگ بکن، تماس بگیر براش، یه ایمیل بهش بزن، یه چت بکن بهش و توضیح بده داستانا براش، و تا حد امکان بچه ها جبران خسارتتون رو پشت گوش
نندازید.
جبران خسارت هرچی پشت گوش بره، مثل اینه که تایم اضافهی که دارید را از اینجا باید بچه وقت اضافهید، وقت اضافه رو دارید از دست میدید. بی دلیل هیچ چیزی تو مسیر زندگی آدم قرار نمیگیره، وقت اضافه هاتون رو از دست ندید، چون تا حالا که نمیدونستی که. خب؟
باید با تدبیر، معقول، ملاحظه کار و متواضع باشیم، اما در این حال نباید خود را کوچک کنیم و خار و خفیف شویم. ما به عنوان بندگان خدا بر روی پای خود می ایستیم و در مقابل هیچ کس زانو نمی زنیم.
خب حالا میریم جایی بچه اول از همه گفتم تو همه ارتباطاتی که خراب شده اول باید چیکار کنید؟ ارتباطتون رو بسازید، یعنی میری محبت میکنی، احترام میذاری، بعد موقع جبران خسارت رسیده، میای برای طرف میخوای جبران خسارت مستقیم بکنی، میخوای بهش بگی من این کار کردم، من اشتباه کردم، میبینی طرف داره فحاشی میکنه، میبینی طرف داره بی احترامی میکنه، داره برخورد فیزیکی میکنه، چیکار بکنیم؟ اجازه میدیم طرف هی بی احترامی بکنه؟ 5 دقیقه 10 دقیقه وای میسیم، اجازه میدیم یه ذره خودشو تخلیه کنه، دوباره باش حرف میزنیم، بعد تاش اگه دیدیم نه قبول نمیکنه، بعد میگیم چی؟ میگیم میگیم باش عزیزم هر چی شما میگی دیگه، ادامه نه دیگه، دنبالش نمیره و این جبران خسارت تا اینجا کفایت میکنه. ولی این در صورت این جبران خسارت کفایت میکنه که قبلش رفته باشی و ارتباطت رو قشنگ ساخته باشی، نه اینکه از در برسی بگی سلام علیکم من اومدم، مقدمه هاشو درست گذاشتی، رسیدی به مرحله جبران خسارت، میگی طرف قبول نمیکنه، بی احترامی، قابل پذیرش براش نیست، یه 5 دقیقه 10 دقیقه اجازه میدی حرفش رو بزنه، بعد میگی من امروز برای جبران خسارت اومدم، هر چی که تو بگی رو من حاضرم برای جبرانت انجام بدم، ولی میبینی طرف خواسته های نامعقولی داره، بی احترامی داره میکنه، میگی یه سری کارا بکن که ما رفتیم غرورمون رو بشکنیم، ولی اجازه نمیدیم بیش از اندازه عزت نفس یک انسان زیر سوال بره، بی احترامی نمی کنیم، فحاشی نمی کنیم، توضیح میدیم، دیدیم فایده نداره، خدافظی میکنیم، میام. خب
در صورتی که در این مرحله از بازسازی خود از تحمل رنج و زحمت ابا نکنیم قبل از رسیدن به نیمه راه از نتیجه آن مبهوت میشویم.
عجب جمله ای، میگه کسایی که اقدام میکنن تو قدم 8 و 9 قبل از اینکه یک نیمه راه یعنی یه ذره جبران خسارت بکنن از نتیجه ها مبهوت میشن، هدیه های خداوند میاد. و این وعده یکی از وعده های الکلیا بود که من واقعا شیفته شدم و تجربهش کردم. بچه ها یه چیزی واقعیت بهتون بگم، من خیلی آدمی بودم که درآمدم نسبتا خوب بود ولی همیشه بی پول بودم، همیشه کمی آوردم، همیشه تو زندگیم کمی آوردم، یعنی همیشه 2 تا 4 تایی من جواب نمیداد، نمیدونم چرا، چون اون زمان که 1 ریال میگرفتم چون اون زمان که چرا همیشه کم داشتم، ولی باورتون نمیشه از زمانی که این قدم 8 و 9 اقدام کردم پول میاد تو زندگی من. این معجزه است دیگه، این دیگه بیشتر از این که دیگه نمیتونم بگم که این چیزیه که تجربه کردم، نمیدونم از کجا، نمیدونم چه جوری، واقعا نمیدونم. بفهم،
من احساس میکنم که وقتی انسان خالص میشه یه سری دینا از گردنش میافته، خداوند در روی رحمت بیشتر بهش باز میکنه، همون برکت.
همینه، واقعا هم همینه. وقتی من دینی نسبت به شما ندارم، از تو جبران کردم، از اون جبران کردم، از اون یکی جبران کردم، درهای رحمت به روی من باز میشه. قبل از اونم باز بوده ها، ولی من خودم بسته بودم، اجازه نمیدادم چیزی به سمتم بیاد.
مهمه بدونیم که
چجوری
پول میخواد بیاد.
نه نه، ولی امروز با درک این لحظه میگم نه مهم نیست، ولی تو کل زندگی من به این فکر میکردم که چجوری به چه شکلی، یعنی مگه میشه؟ هیچ وقت هم در نمونده بودم، اما با اینکه همون موقع هم که دارم میگم 2 تا 4 تا هم لنگ بودم و اینا، ولی همون موقع هم میومد، ولی الان باور کن خیلی راحت،
برکت هم داره،
خیلی ساده
تر،
مسافرت هم به جای، ورزش هم به جای، بخوام درست بگم، ما رفت آمد مهمونیم به جای، کارم به جای، این خیلی این قشنگ تره، خیلی مرتب تر شده، هیچ کدوم از اینا نبود، هیچ کدومش نبود، مثلا یکیش بالا بود، یکیش 200 بود، یکیش مثلا 2 هم نبود، یکیش 20 هم نبود، تعادله نبود.
ما با احساس آزادی و خوشحالی تازه آشنا میشویم، از گذشته خود متاسف نیستیم و آرزوی فراموش کردنش را هم نمی کنیم، مفهوم آرامش را درک و به معنای صلح و آشتی پی میبریم. هر قدر هم که به غرب رفته باشیم به دنبال راهی میگردیم تا دیگران از تجربه ما بهره‌مند شوند. احساس بی‌ثمری و افسوس از میان میرود، علایق خودخواهانه را از دست میدهیم، به مسائل مربوط به هم نوعانمان علاقه‌مند میشویم، خودپرستی تحلیل میرود، طرز تلقی و برخورد ما با زندگی به کلی تغییر میکند، ترس از مردم و بیپولی از میان می رود. دانش حل و فصل مسائلی را که قبلا گیجه ما می کرد پیدا می کنیم. دفعتا متوجه می شویم که خداوند کاری برای ما انجام داده که خود قادر به انجامش نبود.
خداوند کاری برای ما انجام داده که خودمون قادر به انجامش نبودیم. تمام وعده های قدم 89 بچه ها می تونم بهتون بگم برای من اتفاق افتاده. حالا کامل 100% نه، ولی همش رو تجربه کردم. یه بار مرور میکنه، میگه از گذشته خود متاسف نیستیم و آرزوی فراموش کردنش رو هم نمی کنیم وقتی جبران کرده باشیم. وقتی تو مسیر جبران باشیم دیگه دنبال این نیستیم که فراموش بکنیم. چرا؟ چون اونی که توانم بود انجام دادم، اونی هم که ناتوان بودم باز یه در راهش یه قدمی برداشتم، نگفتم بادی به هر جه. دونه به دونه هم جبران خسارت ها رو ما توضیح دادیم، حالا باز یه پرسش و پاسخی هم میذاریم. هر قد که به قر رفته باشیم به دنبال راهی میگردیم تا دیگران از تجربه ما بهره مند شوند. یعنی اونی که مثل من رفتی و قر اشتباهات خیلی نابجایی داشتی، بدون تو تجربهات بیشتر به درد میخوره. چون اگه یکی بیاد داغون باشه میگی بابا تو که چیزی نیستی، من حتی داغون تر بودم، بیا بهت بگم یا واسه تعریف کنم، میتونی بیشتر مفید باشی. یعنی این نیستش که احساس ناامیدی بکنه تو این برنامه، بگه من مثلا امیر تو مثلا 20 سالته، من مثلا 70 سالمه اومدم. نه، تو میتونی مفیدترم عمل بکنی. چرا؟ چون دیگه تو هر کی بیاد میگه من اینو تجربه کردم و میتونی تو تجربه روحانی برای یه جماعتی مفید باشی. احساس بی‌ثمری و افسوس از من میبره، من بیفایدم، کلا این اسم میره کنم. احساس افسوس از من میره، علاقه خودخواهانه رو از دست میدی، دیگه دنبال این نیستی که یه چیز رو برای خودت به دست بیاری. بچه من کل دنگ و فنگ زندگی می بود که یه چیزی رو روی یه چیزی سوار بکنم به یه چیزی برسم، این علاقه من بوده. ولی امروز میدونی طرز تفکر من اینه که مفید باشه، فرقی نمی کنه باغبان باشم، گلی بکارم تو دل کویر، رفتگری باشم، با جاروی برگ‌های زرد درخت‌های پاییزی رو جمع بکنم، پزشکی باشم با یه کارد جراحی یه شکافی رو روی بدن یه بیماری ایجاد بکنم، یه بخیه بزنم، مهندسی باشم با یه قلمی یه طرحی رو بکشم و یه سری افراد برن اون طرح رو اجرا بکنن، خیاطی باشم یه الگویی رو ببرم و بدوزم یه لباسی بره بتن. اصلا دیگه فرق نمی کنه، فقط میگه دلم خواهد کارگری بکنم. حالا دیگه خدا من امروز تصمیمت اینه که من اینجا آشپزی بکنم یا رقاصی بکنم یا شاعری بکنم، اینه دیگه تو تعریفش کن، من فقط قدم برمیدارم. پس اینی که من مسیرم انتخاب میشه، من انتخاب کننده نیستم توش، من فقط در صورتی میتونم مسیر درست برم که گام بردارم و خودخواهیام بگذرم. خدای خودت مسیر من رو تعیین بکن، من نمیدونم. اکثر آدمهایی هم که واقعا امروز اسماشون دهن ما رو پر میکنه، انقدر این ور اونور این شاخه اون شاخه زدن بعد مسیرشون در اومد. مثلا یکیشون میبینی رفته پزشکی خونده، بعد پزشکی رو رها کرده اومده رفته نمیدونم فیزیک هسته‌ای خونده، فیزیک هسته‌ای رو رها کرده بعد اومده رفته مثلا شده مثلا فلان نقاش، مثلا شده ون گوگ، مثلا شده فلان پزشک. یعنی اینجوری نیستش که واقعا بگم که خب من اومدم این برنامه‌ریزی کردم، این مسخره به نظر میاد. من اگه مال برنامه‌ریزی کردن بودم، خب تاریخ تولد مرگم رو برنامه‌ریزی بکنم. اگه من انقدر بلدم دیگه، خب امیر خیلی تو بلدی دیگه، خب کتاب تدوین کردی، مینویسی، به دیگران میگی چیکار بکنید و اینا، خب برنامه‌ریزی بکن مثلا تو 100 سال آینده، برای خود 100 سال دیگه باشی تو این دنیا. حتی برای یک روز فردام هم نمیتونم بگم، حتی برای یک لحظه. پس مردود میشه خیلی از نظریه ها، از نظر درک من ها، نمیگم حرف من رو قبول کنیم بچه، من با درک خودم دارم میگم. به نظر من خیلی از چیزایی که پس ما آدم رو داریم ترویج میدیم بین هم دیگه، با واقعیت جور در نمیاد، با حقیقت جور در نمیاد. به مسائل مربوط به هم نوعانمان علاقه من میشیم اینکه مثلا این چی کار میکنه، اون چه کار داره میکنه، این احساساتشو بگه، اون عواطفشو بگه، اونم تخیلاتشو بگه، اونم تفکراتشو بگه، علاقه من میشیم، احترام میذاریم، با آدمو گوش میکنیم، این کارو میکنی، دوست داری این کارو بکن، چه جالب، علاقه در دیگران برای ما جذاب میشن، واقعا علاقه مندشون میشیم، نه که ادا در بیاریم. یکی رو دوست دارم برای روابط، روابط حالا پولی، جنسی، حالا هر شکلی. یکی رو دوست دارم برای اینکه چه میدونم قیافه خوبی داره، تو عکس سلفی منم مثلا بگم دوست مثلا خوش قیافه یا خوشی. این علاقه مندی در ما ایجاد میشه. اون ماسکه میره کنار، اون علکی میگی تو پول داری رفیقتم، عاشق بنده کیفتم، اون میره کنار. واقعا آدما رو برای خودشون واقعا بهشون علاقه مند میشه. خب خودپرستی تحلیل میره، طرز تلقی و برخورد ما به زندگی به کلی تغییر میکنه و ترس ما و ترس از مردم و بیپولی از میان میره، که گفتم توضیح دادم ترس از مردم و ترس از بیپولی کلا از بین میره. یعنی باور میکنی که واقعا یکی هستش که هوا تو داره و این عددهایی که به دست آوردی هیچ کدوم نمونده و عددهایی هم که قرار بیادم خودش اگه بخواد میده. دانش حل و فصل مسائل رو که قبلا گیجمون می‌کردن پیدا می‌کنیم. اکثر آدما من خودم تو دوران مصرف گفتم نمی‌تونم، بلد نیستم، ولی تو خیلی جاها امروز قدرت تصمیم گیری دارم، انتخاب می‌کنم، فکر می‌کنم. یعنی این بزرگترین فاکتور این قضیه است که من از سردرگمی و گیجی در بیام، این که من حالا بد نباشه اون گونی گندیده پیازا رو بذارم زمین، واقعا بتونم امروز نگاه کنم ببینم چی کار بکنم بهتره. این خیلی مهمه، از سردرگمی و گیجی من در بیام، این خیلی مهمه واقعا. این فاکتوریه که حس خوبی رو که بچه‌ها من تو این 12 قدم به خاطر این پیدا کردم، حاضر نیستم با همه چی عوض کنم. مثال میزنم، این مثال تجربه خودمه، میگم شاید جایی هم نشنیده باشید، شاید هم بگید که عجب مثال چرتی گفت. فرض کنید من توی این مکان تنها، دو تا انتخاب دارم. انتخاب اول، تصمیمم اینه که زنگ بزنم به یکی بیاد توی این خونه باش رابطه بذارم، رابطه جنسی بذارم یا حالا هر رابطه دیگه. تو تشویشم، تو استرسم، تو هیجانم، تو یه کار غلطی میخوام انجام بدم از نظر آگاهی و باور خودم. یه کار دوم اینه که تصمیم دارم که از خونه بزنم بیرون پیاده روی کنم، برم کوهی مثلا باغستان پیاده روی کنم. تجربه من اینه که اولی به نظر با اینکه جذاب‌تر میومد، پر از درد بود، پر از استرس بود، پر از حال بدی بود، ولی دومی با این تمام سادگیش پر از هیجان بود، پر از حس خوب بود، پر از نور بود، پر از معرفت بود، پر از آگاهی بود. پس اون چیزی که من فکر میکنم با واقعیت تفاوت داره. من نمیتونم بگم اون چیزی که من فکر میکنم درسته، چون اکثر تصمیم گیری من اینه دیگه. امروز یه روز خوبه، برای چی؟ برای اینکه خودخواهی بکنم به دیگران بگم این. امروز یه روز خوبه برای اینکه به دیگران بگم چه خوشگل شدی، چه قشنگ شدی، ممنونم که در کنارم هستی، دوستت دارم. امروز یه روز خوبه برای اینکه به دیگران تنفر بدم، یا امروز یه روز خوبه برای اینکه به دیگران عشق بدم. شاید به نظر و درک من این بیرسه که خب اگر به این آدم ها زور بگم من به هدفم بیشتر میرسم، ولی حسم چیه؟ حالم چجوریه؟ درونم چجوریه؟ اصلا کلمه حسم استفاده هم، درونم چجوریه؟ خوبم؟ واقعا کیف دارم میکنم؟ شاید هم یه کیفی هم بکنم، ولی کیف جاویدانه باقی میمونه تو ذهنم. حالا به یه آدم یه هدیه بدم، یه بیسکویت بخرم بدم، دیدم ضعیف شدی، دیدم گشنت بود، بیا این چند این بیسکویت ها رو بخور. در حال دوانم یکی بگم چقدر زیبا شدی، یکی واقعیت های به انسان ها عشق بدم، محبت بدم. و این خیلی مسئله مهمی که در نهایت متوجه میشم که خداوند کاری برام انجام داده که خودم قادر به انجامش نبودم. ادامه بده.
آیا اینها
وعده های گزافی هستن؟ آیا اینها وعده های بچه های گزافی هستن واقعا؟ چیز عجیب غریبی رو ما گفتیم به نظر ما. نه
این وعده ها در مورد ما به خود جامعه عمل پوشیدند، گاه به سرعت و گاه به آهستگی، اما در صورتی که برای به دست آوردنشان به خود زحمت دهیم به طور حتم به وقوع خواهند.
سپاس. شاید طول بکشه، شاید هم سریع انجام بشه، ولی حتما با این روش به طور حتم یقینا به این وعده های قدم نو میرسیم. قدم نو بخش دومش هم تموم شد، کلا قدم نو امروز بسته شد. من یک جلسه دیگه قدم ده رو میگم، احتمالا دو جلسه یا یه جلسه قدم یازده بگم، یه جلسه یا دو جلسه هم قدم دوازده، یعنی بین سه تا پنج جلسه احتمال داره نهایتا، یا سه جلسه یا پنج جلسه بسته به سوالاتون، بسته به طول بکشه، این قدم نو هم تموم شد. اگه سوالی هست در مورد اون جبران خسارت ها به چه شکلی باید انجام بشه بپرس.
بعضی وقتا ما حس میکنیم جبرانی بدهکاریم ولی نمیدونیم چه جبرانی. مثلا میدونیم، مثلا من اومدم یه سر چیزها رو نوشتم، احساس کردم یه کاری باید بکنم و عاطفی هم بود اونم، ولی نمیدونم چه کاری، واقعا اصلا نمیدونم تقصیرم اون وسط چیه، فقط یه بار سنگینی رو حس میکنم.
درسته. شما چه کار باید بکنید و طرف مقابلتون باید بگه، یه بخشش هم مشاور روحانیتون میگه، یه بخشی مستقیمه میرم به خود طرف میگم من اومدم بابت رفتارم شرمسار بودم تو اون موقع، اومدم چی کار میتونم بکنم، من طرف مقابل میپرسم، اون خودش به من میگه، میگه چی کار بکن چی کار نه. یه بخش دیگه شم مستقیم نیست، غیر مستقیمه. همه اینا رو البته قبلش با مشاور روحانی هماهنگ کردم، و باز اونایی هم که غیر مستقیم قرار نیست مستقیم برم، اون مشاور روحانی بهم میگه، میگه برای این دعا بخون، برای این خیرات بکن، دنبال این برو بگرد، به این برو زنگ بزن، با این قرار بذار، با این یکی برو ارتباط سازی بکن، و در نهایت همون طرف به ما میگه باز چطور میتونی جبران بکنی. بچه خسارت های مالی رو خیلی راحت تر از خسارت های عاطفی، دلی که شکسته شده به سادگی نمیشه به دست آورد، دلی رو که واقعا معمولا ساختمون پلاسکو رو گفتم دیگه، ویران کردن یه ثانیه است، یه لحظه ساختمون 20 طبقه اومد پایین، ولی ساختن سالها طول میکشه.
اصلا نظر علمی هم میگن دل شکستن واقعیه.
ببینید توی قسمت عاطفی ها خیلی باید اونی که عاطفی میخوام جبران کنید، خیلی باید برید ارتباطتون رو اول بسازید، بعد برید با طرف جبران خسارت بکنید. مثال براتون میگم، بچه گفتنش این مقدار سخت، ولی از خدا شکر میکنم که یادم افتادی. مثال من تو نمیدونم حالا مصرف کننده بودم نبودم، توی یه جای کاسبی میکردم، بعد یه فردی بود اونم کاسب بود، اون اطراف داشتیم چای نبات میخوردیم، بعد یه چیزی گفت من زیاد حال نکردم، چای نبات داغ ریختم تو صورتش، چای و نبات داغ، یعنی چای خالی هم نه. هنوز که هنوز هر وقت منو میبینه میگه چای نریزه تو صورتم، یعنی من ترسو تو چهره این احساس میکنم.
یک لحظه بوده ولی فراموش نشده،
ولی نتونستم برم از این آدم جبران خسارت بکنم. چرا؟ چون این آدم نیاز داره من ارتباطم باشه، یعنی نیاز دارم برم اون کارمامو بگیرم، اون حرفش رو بزنه، بهش محبت بکنم، یه ذره دوستیامون بهتر بشه، ترمیم بشه، حتی یه روزی هم برم بگم که من بابت رفتار اون روزم واقعا متاسفم. حالا چی کار لازمه؟
آره
میشه قلبی از شما بگیره. آره یه لحظه اجازه بدید. چی کار لازمه انجام بدم تا جبران بشه؟ شاید برگرده بگه صبر کن بریم تا این دکه سر کوچه یه چای نبات داغ بگیرم بریزم تو صورتت. بعد اون موقع من باید آماده باشم کار بکنم. احتمالش هم هست. احتمالش هم هست. آره. یا مثلا یکی چک زدی. آها یکی دو تا موردم بگم. مثلا یکی میگه مثلا من تو جمع بی احترامی کردم به یه فردی، فرد بوده وسط جمع من بهش بی احترامی کردم، تو همون جمع باید بری ازش جبران کنی، اون جمع وجود نداره ولی اون فرد وجود داره، اون فردو بیاری توی جمع، بعد از اینکه ارتباط رو ساختی بگی آها من توی این جمع میخوام از فلانی در رابطه با این مثلا، مثل اون داستانی که تعریف کردیم تو کلیسا رفت و تعریف کرد، اون جمع اون جمع قبلی نبودن، یکی هم هست خودش نمیدونه ولی پشت سرش توی جمعی، این کار کردیم، معمولا میگن غیبت، مثلا ای بابا فعلا مسخرش کردیم، اینو بری به خودش بگی حالش بدتر میشه. این نباید بری به خودش بگی، ولی تو اون جمع باید بری یه کاری کنی اون آدم مثبت جلوه بکنه. نباید بری که من اومدم بابت حرفای خوب در رابطه با آدم تو همون جمع بزنی یا تو جمعای دیگه بزنی.
یا اینکه من ببین شاید تو جمع کاملا نگفتی، مثلا یک مثال، من مثلا توی یه برهه یه سری افراد مقصر دونستم در این که من نتونستم مثلا برم ادامه تحصیل بدم یا حالا کم گذاشتم، بعد هر کی از من میپرسید چرا فلان سال نرفتی، میگفتم تقصیر فلانیه،
خودش نبود پشت سرش میگفتی.
آره دقیقاً
همون. الان مثلا با همون آدما برخورد میکنی یا آدمای دیگه، در مورد اون آدما باید خوب بگی در
رابطه. اینکه مثلا بگم من اون موقع فکر میکردم الان فکر میکنم که نه واقعا منم اشتباه
اگه کردم. اگه واقعا به این درک رسیدی که خیلی مثبت حتی در رابطه صحبت بکنی.
بله. آره همون قضیه رو یه جور جلوه بدم که مقصر از طرز تفکر
از خوبیای طرفم میتونی صحبت کنی. آره خوبیای طرفم میتونی صحبت. میتونی خیلی ساده بگی خوبیاش. دیگه
بعد ولش کنیم بره دیگه، وقتی کارو کردیم تموم شد.
آره دیگه گیر نده دیگه. ولی یه چیزی به شما بگم، یکی از من پرسید 12 قدم تا کی ما باید انجام بدیم، تا کی باید خدمت کنیم. جوابش این بود که ما تا این سن تو مسیر این بودیم که در مسیر بهبودی نبودیم، در مسیر بیماری بودیم، در مسیر خودخواهی بودیم. از اینجا به بعد با 12 قدم در مسیر بهبودی ما تمرین میکنیم. به نظر من اینه، من تا آخر عمرم باید خدمت گذاری کنم. حالا کلاس قدم بذارم، شاید تا زمانی که توان گفتارش رو داشته باشم، هر سال کل کلاسام با تجربه بهتری، مثلا امسال من جبران خسارت خوب نتونستم، واقعا جبران خسارتم احساس ضعف کردم، ولی احتمالاً سال دیگه اگه بگم دو تا دونه جبران خسارت بهتر کردم، مالی درست حسابی کردم، میام میگم این کارو کردم، این کارو کردم. شاید هم یه روزی هم دیگه مثلا گفتنم مثلا خوب نبود، توی بخش دیگه کمک کنم. برای خدمت کردن لیاقت میخواد، واقعا لیاقت میخواد، و باید خداوند کمک بخوای، چون ما خیلی جاها خواستیم بریم به آدم ها کمک بکنیم به شما زهر بزنیم. ارتباطت باید با خالقت خیلی بسازی. سوال دیگه؟
کمک کنم از با راهنمون صحبت کردم، گفتم که تونستی بیای و با من مشورت کنی و باز حضور خدا باشه هم من باشم اقرار کردم باست این کار، گفت خودش یه دونه جبران خسارت میشه. اینطوری به من گفت، من نمیدونم.
یه بار دیگه سوالتو میپرسی؟
اسمارو رو نوشتم،
خب
عاطفی رو خسارت مالی نداشتم،
خب
عاطفی رو که نوشتم بردم پیشش، یه 4-5 ساعتی هم با هم بودیم و صحبت میکردیم که اطلاعات خودم بره بالا. بعد گفتش که همین که اومدی و اعلام کردی که این خسارت رو زدی، این خودش الان بخشیده شده است.
کتاب
نیازی نداره که بری دونه دونه رو بخوای چیز کنی، این همین که این لیست رو تو نوشتی دونه دونه
نوشتی گفته.
بله ولی گفتم با شما
یه سوالی بپرسم، الکلیا کار کرده 12 قدم الکلیا؟
آره راهنما اصلا کلا راهنما هست.
نه منظورم اینه که 12 قدمی الکلی هاست یا 12 قدمی جای دیگه است، این جای دیگه است
مال کد
هست. آها خب من اونو نمیدونم که چه جوری ده، ولی کتاب الکلیا خیلی ساده رد کرد.
آره.
من که نمیدونم خسارت های شما چیه. خب ولی به طور کلی گفت خیلی ساده دیگه، گفتش که این به نظر مسخره بیاد کسی که رفته آتیش زده کلی خونه سوزونده، امروز برگرده بگه همین که من الکل مصرف نمی‌کنم برید خودتون رو شکر کنید. اینو کتاب رد میکنه، ولی من نظرم اینه که با یه مشاور دیگه، آره 12 قدمی این الکلی ها رو کار کرده کار بکنین، چون واقعا به نظر خیلی ها همین حرف رو میزنن و منم 2-3 بار گفتم اگه یادتون باشه، خیلی ها میگن خانوم شدی آقا شدی همین که دیگه تو به این درک رسیدی کفایت میکنه، ولی واقعا نه. من وقتی رفتم جبران خسارت از سر آدمو که هم منتظر بودم، واقعا یعنی واقعا منتظر بودن، یعنی اصلا راه نداشت تا زمانی که ازشون جبران خسارت بکنم، اصلا اون آدمو هر روز تو ذهنشون بود، واقعا اصلا یعنی امکان نداشت بگم که آ خانم شدی آقاش، همین که داری اقرار میکنی، همین که مصرف دیگه نمیکنی، همین که کلاس میای، نه اینجوری نبود، واقعا اینجوری نبود. توصیه میکنم بهت. حالا باز میتونی مثال سوال داری، یه مورده میتونی مثالش رو بگی، نه دلت میخواد به طور کلی یه زمان 4-5 ساعت با یه فردی که قدم های الکلی ها کار کرده، من این چند تا شماره هم دادم از خانمایی که میشناختم یا کسایی که اینجا دارن از با مشاوره های الکلی کار میکنن، میتونی از طریق همینا اینا هم میتونن راهنما هم باشن، مشاور روحانی باشن. یه بررسی بکن یه بار دیگه این کارو بکن، چون بعید به نظر میاد کل خسارت هایی که من زدم حتی یه دونش هم نرم از یه فرد جبران بکنم. متوجهی؟ به نظر همچین یه ذره شبه برانگیزه، یه کم شبه برانگیزه.
خود دل آدم آروم نمیگیره، اون کسی که انگار بخواد ول بشه آدم سبک بشه سبک نمیشه.
یه بخشش اصلا حداقلش این بود که میگفتش که مثلا این باید داری دعا بکنی، نمیدونم یا اینکه بعد بری نمیدونم غیر مستقیم از طریق یه سری نمیدونم. شاید اون فردی که بهش گفتی قدمایی که کار کرده نوع و سبکش با ما فرق می‌کنه، که شاید نه حتما همینجوریه. حتما
خدا فقط اعتراف میکنی
اسم،
ولی 12 قدم من خودم تجربه کردم، 12 قدم با مشاور روحانی که صحبت کردم خیلی کمک میکنه و خیلی بارا رو از دوشت بر میداره. گاهی وقتا میری با مشاور روحانی صحبت میکنی فکر میکنی همه تقصیر گردن توه، حالا برای خودم این پیش اومد، بعد که من خودم صحبت کردم با مشاور روحانی برگشت گفتش که شما فقط خواستی، حالا اونجا که توی قسمتش شما فقط خواستی از خودت دفاع کنی، به خاطر دفاع از خودت یه کار خیلی طبیعی و شاید هم مثلا خودگونه یه گوه مثل زنبور میمونه، زنبورم وقتی که میری جلوش بخواد از خودش دفاع کنه، نمیخواد نیش بزنه ولی یه جورایی بخواد از خودش دفاع کنه و اون دفاع کردن باعث میشه که مراقبت از خودش باشه و شما مراقبت از خودت کردی، به خاطر همین لزومی نداره اینجا تو این یکی موردی که مثلا حالا بود بخوای جبران خسارت بکنی. و خب این خیلی بار شاید یه وقتای آدم بار سنگینی احساس میکنه رو دوششه وقتی میگه، اصلا انگار آبی رو آتیش. حالا اونم میگه قشنگ آدم متوجه میشه که اونم انگار که خودش نیست داره میگه، چون من خب با افراد زیادی بودم ولی خب با مشاوره روحانی که صحبت کردم واقعا خیلی متفاوته که خودش هم مشخصه که خب 12 قدمو رفته بوده. وقتی صحبت میکنی واقعا خیلی کمک میکنه، یعنی اولش آدم فکر میکنه هم که شما هم تجربه کرده بودی که الان میگه باید بری اینجوری کنی اونطوری کنی، حالا مثلا بعد نگه میبینی نه مثلا با یک کلمه خیلی راحت ازش عبور میکنه و اون بار سنگینی که رو دوشته که فکر میکنی که وای آدم خودش هم چیز میکنه دیگه، مجازات میکنه، حالا خودش رو سرزنش میکنه، بعد نگاه میکنی بعد وقتی بهش فکر میکنی میبینی چقدر عالیه و اون بار سنگین میاد قشنگ سبکت میکنه. بعد آخر سرم که خب احساس خیلی خوبی آدم به آدم دست میده، سره که اصلا احساس میکنم که یه جورایی متولد تولد تازه پیدا کرده که این حالتو حالته برای خودم پیش اومد. بعد از اونم دیگه میگم سبک شدم من.
خیلی خوبه، خیلی حس خوبیه. باشه مشاور روحانی کمک میکنه که از خودت راحت بتونی جبران خسارت کنی.
احساس خوبی به آدم دست میده. یه مثلا من خوب با مشاورهای خیلی زیادی صحبت کردم ولی خب مشاور روحانی یه اصلا متفاوته، خیلی متفاوته. و واقعا پیشنهاد میدم که حتما بدین انجام بدین و تجربه بکنین چون خیلی خوبه. آخر سرم که خوب گفتش که دیگه زانو بزن به درگاه خدا، خداش رو گذاری بکن که تونستی همون بگیر و رها بشی. اصلا مسئله همون رها شدنه، وقتی که مثلا میگی رها میشی دیگه نمیخواد دیگه با خودت بکشونیش بیاریش.
خیلی عالیه، خیلی تجربه خوبی بود، ممنونم که گفتی. احتمالا یه سری افراد هم منتظر این هستن که بچه‌هایی که دارن 12 قدم رو به صورت حضوری کار میکنن تجربیاتشون رو بدونن که اونا هم اقدام بکنن. باز بچه ها اگر سوال دیگه ای هست بپرسید. به صورت یه مرور کلی میخوایم قدم 8 و 9 رو در عرض یه دقیقه دو دقیقه بگیم. کسی هست بتونه ترتیب درست قدم 8 و 9 رو بگه چی کار رو باید بکنیم؟ با خوش آزرنگا اول از همه لیست میکنیم کل مواردی که جبران خسارت، عاطفیه لیست، مالیه لیست. قدم بعدی میریم پیش مشاور روحانی، اولویت بندی میکنه برامون، زمان میده، تاریخ میده، بهمون میگه چجوری جبران بکن، به صورت مستقیم باید جبران بشه یا غیر مستقیم یا با واسطه، که مدلاش هم توضیح دادیم به چه شکل. قدم بعدی اینه که ارتباط سازی میکنیم برای اون افرادی که میخوایم بریم جبران خسارت بکنیم. قدم بعدی اینه که دعا میکنیم و از خداوند مدد میخوایم، کمک میخوایم، ارتباطمون رو هر روز صبح که شروع میکنیم بهتر و بهتر میکنیم. قدم بعدی اینه که میریم و از اون افراد میپرسیم، داستان تعریف میکنیم و ازشون میخوایم که میپرسیم که چجوری باید جبران بکنیم براش. این به صورت چکیده قدم 8 و 9 بود که من خدمتتون گفتم. اگر سوالی نیست بریم برای دعای دعا و مراقبه امشب. شما خیلی هم خوبه،
یه چیزی اومد نوشتم،
خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه. خب از تکیگاه های صندلی همون فاصله میگیریم، ستون فقراتمون رو صاف میکنیم، آگاهی پیدا میکنیم روی دم و بازدممون، دست و پاهمون رو تو حالت هر جور که دوست داریم، هر جور که راحتیم. قبل از دعا مراقبه اگر نیازی هست به حرکات کششی حتما استفاده میکنیم. اینم میگم برای عزیزانی که گوش میکنن، ستون فقراتمون رو صاف میکنیم، آگاهیمون رو میبریم روی تنفسمون، با یک دم و بازدم عمیق و آهسته چشم ها رو میبندیم. به پروردگاری که درک کردیم مجدداً سلام میگیم و آگاهانه روی تنفس‌های غریزیمون تفکر میکنیم. تمرکزمون رو میبریم روی پیشونی بین دو ابرو، و به دعایی که خونده میشه آهسته گوش میکنیم.
گاهی یادم میرود در کنارمی، آنگاه آنقدر گیج و مبهوت و در خود و مسائل تنیده میشوم که مجال نفس کشیدن هم ندارم. نفسم به قطع شدن میرسد، اما در آخرین لحظه فریادی از سر عجز و ناتوانی به درگاهت چنان معجزه‌ای در دلم روشن می‌کند که بندها کنار رفته، آهی از درون سر می‌دهم. طوفان درونم ساکت می‌شود، خورشید طلوع می‌کند، سرخوش می‌شوم. تمام مسیرها باز می‌شود و گام‌هایم هدایت می‌شود. پروردگارا، بال‌هایی را که با یاد و توکل به تو باز کرده‌ام در جهت پرواز در آسمان عشق خود و مهربانی هدایت کن. آزادی و سبکبالی، مهر و دوستی را در دلهای ما جاری کن. آشتی ما با خودمان و خودت را مهمان همیشگی دلهای ما کن.
آمین. خیلی عالی بود. ممنونم.